زیر سوره معارج آیه 26 آیه 36. استاد شهید مرتضی مطهری.
الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون. إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. دنباله آياتي است که در جلسه پیش قرائت شد که از این آیه شروع می شد. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون إلى آخر. فرمود انسان چنین آفریده شده است، هلوع آفریده شده است، دارای هلع. حالت ابتدایی انسان این حالت است که باید هم در ابتدا انسان این چنین باشد، بدون اینکه انسان این چنین باید باقی بماند، باید اون چنین باشد که این به منزله سرمایه اولی انسان است، ولی بعد باید به گونه دیگر، یعنی با استفاده از همین سرمایه به شکل دیگر بشود. اون حالت اولی این است که یک حساسیت ابتدایی سطحی بدوی غیر منطقی نسبت به خیر و شر پیدا می کند، یعنی نسبت به سود و زیان. هر زیانی که بهش برسد در مقابل فوراً جزع و فزع و بیتابی، بدون اون که توجه داشته باشد که این زیان یک زیانی است که مقدمه یک سود بیشتر است. بله، و بدون چنین زیانی انسان به اون سود عظیمتر نمی رسد. اولین درسی که به انسان آموختند همین درس بود که متاسفانه انسان خوب تحویل نگرفت، و اون این است که رسیدن به سعادت بدون تحمل بعضی از محرومیتها امکان پذیر نیست. اگه انسان فرض بکند که هیچ محرومیتی را تحمل نکرده به کمال و سعادت میرسد، اشتباه عظیم است. درست حالت این است که مثل یه بچه‌ای که بخواد به کمالات عالیه علمی و فنی و عملی برسد، یک دانشمند خیلی عالی قدر بشود، یک صنعتگر خیلی عالی قدر بشود، به یک کمال فوق العاده نائل بشه، اما به شرط این که به اصطلاح نازک نارنجی هم بزرگ میشود. از اون اول بچگی هیچ محرومیتی را هر چه که دلش میخواد فورا بهش برسد و هر چه که فل جمله براش ناراحت کننده است ازش دور بشه، واسه انسان نمیشود. انسان نمیشود. آیا امکان دارد که یه بچه‌ای به مقامات علمی برسد ولی با یک چنین ناز پروردگی فوق العاده هر چه دلش میخواد و هر چه دلش ابتداعا نمیخواد؟ امکان ندارد. گفتم اولین درسی که به انسان آموختند درس تحمل محرومیت بود. برای بهره بردن از یک نعمتهای وسیع‌تر باید محرومیتی را تحمل کرد. تقوا معناش این است، خود نگهداری از یه چیزهایی که انسان فکر میکند ابتداعا براش خوب است. خودت رو نگهدار تا به اون چیزهای خیلی بالاتر برسید. اون درس ابتدایی همون درس آدم ابوالبشر است دیگه. با آدم ابوالبشر میگویند تو اگر میخواهی در جنت الخلد و در بهشت جاویدان بمانی از این یه میوه اجتناب کن. حالا من کار ندارم به هر صورتی هست میوه چی هست و این مثل به چه شکله، ولی قدر مسلم این روح قضیه این است. ای آدم، جنت الخلد را در اختیار داشتن، در سعادت جاویدان موندن، در کنارش یک محرومیتی هم تحمل کردنه. اون یکی را اگر گفتن نه، باز ازا مسته و شر جزوعا نباشت، هم فورا باز خیره میشونی همون یکی نه، همون که گفتن نه همون، همون که گفتن نه همون حتما. و ازا مسته الخیر منوعا، سودی وقتی بهش میرسد بدون گذشت از یک سلسله سودها هرگز انسان به سعادتهای بزرگ نائل نمی شود. خب پس این حالت اولی انسان است، یعنی هنوز که انسان به مرحله رشد نرسیده است. انسان به حسب فطرت خودش طالب خیر و بیزار از شر است. این بایدم باشه، این درستم هست، بایدم تا آخرم باید باقی بمونن. ولی انسان در عین این که طالب خیر و بیزار از شر است، این رابطه خیر و شرها را باید بداند. خیر و شرها در عالم به یک دیگر آمیختن، یعنی بسا خیری که به دنبال خود شر بزرگتر می آورد و بسا شر کوچکی که به دنبال خود خیرات بزرگتر می آورد. اینجور نیست که اینها دو ردیف 100% جدای تشکیل داده باشند. یا همه لذت است، خیر است به معنای همون سود و لذت، یا یک راه لذت است، انسان باید راه لذت رو بگیره، این لذت کوچکتر و بعد بزرگتر و بزرگتر و بزرگتر و خیر و سعادت همه، یا راه زیان و علم و درد و رنج که از این طرف که انسان رفت دیگه تا آخرش اونه. قضیه برعکس است، رنج و شادی، خیر و شر به یک دیگر آمیخته است. سعادت یعنی به دست آوردن خیر عظیمتر و فرار کردن از شر عظیمتر. وقت این است که چقدر شروری است که اینها پلکان خیر هستند و چقدر خیرات است که اینها باز وسائل و درکات در واقع سقوط هستند که انسان سقوط میکنه. حالا چه اشخاصی هستند که این حالت ابتدایی را از دست میدهند؟ دیگه اون حالت بیتابی در بارسیدن هر زیان و حالت امساک با رسیدن هر خیر را از دست میدهند چه خصلت هایی دارند؟ خوندیم الا المصلین الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في اموالهم حق معلوم بالسائل والمحروم. که تکرار می‌کنیم والذین یصدقون بیوم الدین، شاخصه دیگرشون تصدیق به روز جزا. کلمه دین یعنی جزا، جزا اعم از کیفر و پاداش است، پاداش هم جزاست، کیفر هم جزاست، یعنی عمل هبا و هدر نرفتن، یه چیزی که به منزله عکس العمل است به انسان برگردد. ببینید در مقام تشبیه، تشبیه میکنم عمل انسان را به صوت و رجع الصوت، به تعبیر دیگر به ندا و صدا. یه در یک محیط های در یک شرایط خاص فیزیکی انسان اگر یک کلمه، یک صوتی، یک کلمه را انسان تلفظ بکند، محیط فورا بر میگردند. الان هم یه اتاقا یه همچه حالتی رو دارد، یه ذره صوت را بر میگردند. این حالت برگشتن صوت، یعنی انسان یک کلمه میگوید بعد دو مرتبه این کلمه بر میگردد به سوی خودش، این رو بهش میگن رجع الصوت، یا بهش میگن در زبان عربی میگن صدا. اینی که الان ما میگیم فلان کس صدا کن، این غلط است، باید بگیم فلان کس ندا کن، ولی خب در فارسی میگیم صدا کن. این صدا کردن، خوندن کسی، این صدا نیست. اگر ما بخوانیم بعد فضا، مثل توی حمام، مثل در کوه، اگر او را برگرداند او صدا میکند، ما ندا میکنیم او صدا میکند. این در فارسی اگه اینا نداها رو ما میگیم صدا، غلطه. این حالت برگشتن و برگردیدن، این را بهش میگن صدا، رد و صد اکسلم. از نظر قرآن همه چیز در عالم حالت برگشت دارد، اکسل عمل دارد، حتی بالاتر از اکسل عمل، اگر تعبیر به اکسل عمل هم میکنیم، چون تعبیر بیشتر از این نداریم. حالا چقدر فرق میکنه، چقدر فرق میکند که آدم یک کاری را بکند و خیال بکند این کار همجور که رفت و داره میره، داره میره، داره میره، هی از او داره دور میشه، هی از او داره دور میشه، هی از او داره دور میشه، با این که فکرش این باشه که این که الان از من دور میشه بعد بر میگرده، همین حالت تو کوه باشه، حالا اون به سرعت بر میگرده. اگر شما بگید این زیر گنبد مسجد شاه را جوری درست کردن که این رجع صوتش مکرر است، یعنی یک کلمه اگر انسان بگوید در این زیر گنبد که من خودم امتحان کردم، بیش از یک بار تا 6-7 بار تکرار میکند، ولی هی هرچی که تکرار میکند ضعیفتر میشه. مثلا اگر بگید علی، فورا میگه علی 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 علی، اینجوری میگه. حالا هر چی میگه همون رو آدم پس میده، بگی احمق، میگه احمق 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 احمق، یعنی هر چی میگه همون رو به خودت تحویل میده. تصدیق به روز جزا یعنی تصدیق به بازگشت اعمال، تصدیق به این که کار، هر کار که میکنیم خیال میکنیم که کار از ما دور میشود و ما همینقدر یک کاری کردیم، یه حرفی زدیم، یه عملی انجام دادیم، بعد جدا شدیم، دور شدیم، اون دیگه ما از فاصله میگیرم. اما نه، بعد بازگشت دارد، چه عمل خوب چه عمل بد. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره، هر کسی کوچکترین عمل خیری بکند او را خواهد دید، یه روزی به او خواهد رسید، و هر کسی که کوچکترین کار شری بکند روزی به او خواهد دید و او را خواهد رسید. مفسرین گفتن و خود گفتن، گفتن یه صدقونه اینجا یعنی کسانی که تصدیق دارند. تصدیق، ما دو جور تصدیق داریم، یک تصدیق لفظی، یک تصدیق عملی. به یه تصدیق ذهنی، یه وقت شما یه مطلبی میگید، یه مطلبی مثلا به من میگید، میگید آقا فلان چیز، فلان مطلب مثلا تجربه کردیم، مثلا این بد خیلی مثلا فلان بیماری رو ایجاد میکنه، از یه حرفایی که مثلا خیلی وقتا میزنن، من میگم بله بله بله، خب این تصدیق شده مرد شما رو. بساحت ذهن من تصدیق میکنه، میفهمم شما راست میگید، اما در عمل چطور؟ میکره باز در عمل در خلاف اون چه که شما تصدیق کردن خودم به زبان عمل بکنم. تصدیق، تصدیق واقعی تصدیق عملیست، نه تصدیق لفظی و تصدیق ذهنی. تصدیق عملیست که مکمل تصدیق ذهنیست. یعنی تصدیق تا در مرحله ذهن باقی بماند تصدیق نیست، تصدیق کامل. حالا آنان که یوم الدین را تصدیق می کنند، کدوم نوع از تصدیق؟ نوع تصدیق عملی، یعنی عملا هم تصدیق می کنند، یعنی عملشون بر موازین گواهی دادن و تصدیق کردن و راست پنداشتن قیامت است. بعد نکته دیگری که بر اینجا گفتند کلمه یصدقونه، یصدقونه فعل مضارع است. صدق ما داریم و یصدقو، صدق اگر بگیم یعنی تصدیق کرد، یصدق اگر بگیم یعنی تصدیق میکنم. فعل مضارع با فعل ماضی یک تفاوتش این است که فعل ماضی بر گذشته دلالت میکند و فعل مضارع بر حال استقبال. یک فرق دیگر این است که فعل مضارع در مواردی دلالت بر استمرار می کند. یصدقونه اگر بگیم مثلا صدق فلان کس تصدیق کرد فلان چیز را، مثلا تصدیق در یک لحظه واقع شده. اما اگر بگیم فلان کس را تصدیق می کند، یعنی دائما او را هر وقت که ما بخواهیم او را تصدیق می کند. نحو الذین یصدقون بیوم الدین، یعنی کسانی که دائما تصدیق دارند قیامت را، یعنی عملشون عملیست که همیشه گواهی میدهد، تمام وجودشون گواهی میدهد به این که قیامتی هست. والذین هم من عذاب ربهم مشفقون ان عذاب ربهم غیر مأمون، کسانی که از عذاب پروردگار خودشون ترسناکند، خوف خدا دارند. چرا؟ چون نسبت به عذاب الهی نمی شود مطمئن بود. هیچ کس نمی تواند ادعای اطمینان بکند، میگه من که قطعا از عذاب الهی مأمونم. خیلی عجیب است. این همون مطلبی است که میگویند از خواص ایمان و خصلت‌های ایمان این است. یک مؤمن نه هیچ وقت امیدش را به رحمت پروردگار در هیچ شرایطی از دست نمی‌دهد. مؤمن آدمی است که اگر فرض بکنید گناهان ثقلین را مرتکب شده است، نباید فکر بکنه که دیگه گذشته، گذشته وجود نداره. یعنی باز در بازه، این معنی در بازه، اگر توبه بکند واقعا خدا میپذیرد. رحمت الهی اینقدر بی پایان است که فقط تا وقتی که انسان در رحمت رو بروش بسته دیگه رحمت نمیاد، مثل شیشه است که درش رو بندید تو دریا ببرید، ولی در رو باز بکنید امکان نبرمید. توبه در رو باز کردن، در رحمت در رو بروی خود باز کردن، در رو که باز بکنید میاد. بنابراین هر کسی در هر شرایطی اگر از توبه ناامید بشه، به دیگه از توبه هم کاری سخته نیست، این بزرگترین گناه هست. شخصی آمد معاذ بن جبل از صحابه پیغمبر است، آمد گفت یا رسول الله جبل این پشت در گریه می کند و امن ندارد گریهش، و هر چی بهش میگی میگه من گناهکارم. فرمود بیارید. آور گریه امانش نمیداد. فرمود چیست؟ گفت من گناهکارم. فرمود خب بگو گناهات رو. گفت یا رسول الله گفتنی نیست و خدا منو نخواهد آمرزید. تبدیل گناه تو بزرگتر است یا دریاها مثل گناه من، گناه تو بزرگ یا ریگهای بیابان گناه من، گناه تو یا با قطرات باران گناه من، تبدیل گناه تو بزرگتر یا رحمت حق، گفت البته رحمت حق. گناه تو بگو، گناه بسیار بسیار زشتی بود که پیغمبر رو از پیش خودش روند، البته روند برای این که آتش توبه او رو تیزتر بکنند. و بعد از مدتها آیه نازل شد به پیغمبر که این رفته بود در یک کوهی اونجا مجاور شده بود و شب روزی خدا و پیغمبرت هم من از پیش خودش رو آمده هم فقط به درگاه تو. آیه قرآن نازل شد فاتح باشه خبول شد. حالا اینجا در ناحیه عذاب هم مؤمن کسی است که اگر طاعت سقلندان کرده باشد حد درصد اونی که ما خود این کارمون تموم دیگران برن بترسن. چرا؟ حالا این چرا؟ این نفسه این دو علت دارد، یعنی دو وجه دارد، یک وجه انسانی و نفسانی و یک وجه الهی. اما وجه انسانی برای این که ترسیدن از عذاب خدا ترسیدن از خدا نیست، در واقع ترسیدن از عدل خداست و ترسیدن از عدل خدا ترسیدن از خود است، یعنی ترسیدن از ارتکاب جرم است. چه شخصی میتواند اعتماد به نفس خودش بکند؟ اعتماد به نفس خودش بکند دیگه آقا من دیگه رسیدم به جایی، نفس من رسیده به جایی دیگه گناه نمی کنه، چون تا گناه نکنه خدا ظالم که نیست که بخواد بخواد من عذاب بکنه. راست هم است، خدا به عذاب ظالم که نیست، خدا به عدالتش انسانها را عذاب می کند. من از وقت من گناه نکردم خدا عذاب نمی کند، پس من 100% به خود اطمینان دارم، می دانم که من اطمینان عذاب نمی کند، یعنی به نفس اعتماد دارم. این اشتباه. معصومین هم اعتمادشون به لطف خداست نه به نفس. این داستان مکرر در همین جلسه هم شاید گفته باشم. ام سلمه میگوید یه شب پیغمبر اکرم رو دیدم در بستر نیست، پا شدم ببینم کجاست، تا نشستم احساس کردم که در گوشه اتاق نشسته و مشغول عبادت و مناجات هست. گوش کردم، تاریک بود اتاق، تاریک بود، چراغ‌های حرفا و برق توی خیابان این چیزا که نبوده. گوش کردم ببینم پیغمبر چی میگوید، دیدم در مناجات خودش جمله هایی دارد از این قبیل: الهی لا تشمتی عدوی، خدای من را مورد شماتت و دشمن قرار ندید، لا تسلب منی صالح ما اعطیتنی، نعمتهای خوبی به من داده ای خدای از من نگیر، ولا تردنی الى کل سوء انقذتنی من، مرا از این بدیها که نجات داده ای مرا بر نگردن، ولا تکنی الى نفسی طرفت عین عددا، خدایا یک چشم به هم زدنم مرا به خود با نگذار. به اینجا که رسید دیگه ام سلمه بیتاب شد، صدای هقه و گریهش بلند شد فوق العاده. پیغمبر نماز ستران کرد، فرمود ام سلمه چرا گریه میکنی؟ گفت یا رسول الله وقتی شما میگی خدایا من یک لحظه به خود با نگذار، پس تکلیف ما چیست؟ همین طور است مطلب. خدای یونس رو یک لحظه به خود با گذاشت که آمد به سرش اون چه آمد. حالا هر کسی که اعتماد به خود داشته باشد، یعنی اعتمادش از خدا سلب بکند روی خودش باشد، من خدا دیگه چی میگه؟ خدا چه طلبی از من داره؟ مگه غیر از اینه که خدا یک حاکم عادل است؟ خیر، حاکم عادل چه میکند؟ حاکم عادل ظالم ها رو، متجاوز ها رو عذاب میکنه. من نمیکنم، چی میگه؟ ایستادم در مقابلش، خدا در مقابلت ایستادم، به عدل تو به تو احتجاج میکنم. فکر نمی کنه که استداخه کی نگرش داشته، همون نگه داشتنش هم به لطف و عنایت اوست. چه اطمینانی به خود داری؟ یک.
این است که مؤمن به دلیل این که هرگز به خود اعتماد نمی کند و همیشه اعتمادش به خداست، از خودش می ترسد که نکند یه وقت خطی بکند. این جنبه انسانی قضیه، جنبه الهی قضیه، به اصطلاح جنبه یل ربی قضیه. این جنبه یل نفسیش بود، این جنبه یل ربی. در جنبه یل ربی انسان باید اینقدر عرفان داشته باشد که هر چه از ناحیه خدا به انسان میرسد فضل است. خدا هرگز به عدلش با هیچ که عمل نمی کنه، و همه با فضلش رفتار می کنند. یعنی با همین عدلش بخواد رفتار بکنند، یه نفر طلبکار نمی شه از خدا. خب آقا پس هر چه هست فضل اوست. آیه رحمه دیگه مسئله عدل از خداوند، ضد عدل هرگز عمل نمی کند، اگر ضد عدل عمل بکند که اون وقت ظالم است. پس بنابراین من به عدلش نیچستم. جواب اینه که به عدلش رفتار بکنه کلا همه پس محرکه است. پس باز فضل اوست، فضل کسی نمیتونه بر خدا حکم بکنه که حتما فضل باید باشه. ما چی میدونیم؟ این است که خصلت مؤمن این است که همونطوری که رجا و امیدش را به رحمت حق از دست نمیدهد، خوفش را هم از رحمت حق از دست نمیدهد. مؤمنترین مؤمن ها از همه مردم هم به رحمت حق امیدوارتر است، هم از عذاب پروردگار ترسناکتر است، مثل خود علی علیه السلام. اینه که فرمود والذین هم من عذاب ربهم مشفقون ان عذاب ربهم غير مامون والذين هم لفروجهم حافظون. مثالی از شهوات انسان ذکر کرده است، یعنی از اون چیزی که قوی ترین شهوت ها و نیرومند ترین شهوت ها و میل ها در انسان تشخیص داده شده است. و اون شهوت دامن است و آنون که دامنهای خودشون را از آلودگی حفظ می کنند. پیغمبر فرمود هر کسی که از شر سه شهوت خودش محفوظ بماند از همه شرور محفوظ مانده است: زبانش، شکمش، دامنش. یه شهوت ها شهوت های زبانی است، یعنی شهوت های مقصود گفتنی، غیبت دیگه. غیبت کردن یه شهوت زبانی است، یه میل زبانی است. حالا در اینجا میفرماید این یکی که قوی ترین شهوات هم هست و خطرناک ترین اونها هست، این یکی را به عنوان نمونه تر فرموده است. آنون که دامنهای خودشون را نگهداری می کنن. ولی چون اشتباه نشود، قرآن برای این که این اشتباه که در این زمانها زود این اشتباهات می شود به رواج مسیحیت، که فکر می کردن به این که شهوت جنسی به ذات پلید است، کمش یا زیادش، لحاظه تجرد را بر تأهل ترجیح می دادن و هر تأهلی را نوعی گناه می دانستن. ولی گناهی که بهتر انسان مرتکب بشه برای این که از گناهان بیشتر مسئول بمونه. یعنی این رو می گفتن آدم هایی که قوی هستن، با اراده هستن، می توانن مجرد بمانن، اینا مجرد بمانن. همون هایی که خالص خالص هاشون، بزرگ بزرگ هاشون، بعد از کنم که چیز میشنم به صورت پاک در میان، پاک از میان اونها انتخاب میشنم. این کاردینال ها باید حتما در عمرشون هرگز ازدواج نکرده باشن. کرده باشن، برای اینکه از نظر مسیح، از نظر این فکر غلط مسیح، مسیح علیه عزب الله، این فکر مسیحیت اختراعی هیچ آلوده نشده باشن، که ازدواج هم خودش یک نوعی آلودگی است از نظر اون. ولی همه مردم که نمیتوانن، چون نمیتوانن اگر ازدواج نکنن بعد بیشتر آلوده میشوند، پس با یک زن ازدواج کنن برای اینکه تماسشون با دیگران به این وسیله قطع بشه. این است که قرآن فورا استثناء میکند. قرآن در حد مشروع، یعنی در حد قانونی، یعنی در حد اینکه حدود رو بپذیرد، فحشا از نظر قرآن این نیست که انسانی مردی و زنی آمیزش داشته باشند. حتی این که مرد با بیش از یک زن آمیزش داشته باشد از نظر قرآن فحشا نیست، ولی به شرط این که حدود و قوانین را، یعنی تعهدهایی که در مقابل هست، با این شروط معین این تعهدها را بپذیرد. بدون تعهد فحشا اونجاست که بدون هیچ گونه تعهدی از طرف این صورت میگیرد، تعهدهای اخلاقی و اجتماعی و قانونی. زفرود الا علی ازواجه، مگر در مورد همسرانشون و حتی در مورد مملوکانشون، ملکیانیهاشون، نه در این موردها جای ملامت نیست. یعنی ملامت هایی که در دنیای مسیحیت حتی در این زمین ها می شود، هر چه در مورد ازواج، هر چه در مورد ملکیانین ها، این ها ملامت ها همه بیجاست. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. در ما ورای اینها اعمال شهوت کردن تجاوز تلقی می شود. والذین هم لأماناتهم و عهدهم راعون. باز مردمی که اون مردمی از هلع مستثنا هستند، از جزای در هر شر و امساک در هر خیر مستثنا هستند، که این خصلت اسلامی انسانی را داشته باشند، چی؟ پابند بودن به امانات و پابند بودن به تعهدها. ببینید امانات یعنی که چیزی که تعلق دارد نه به خود انسان، به دیگران تعلق دارد، به او بسپارند به عنوان پاسداری که تو نگهدارش باش، حافظ و نگهدار و نگهبان او باش. این پیمان انسانیست، امانات پیمان انسانیست، یعنی حتی دایرش از اسلام وسیع‌تر است. به معنی این که اسلام دایره رعایت امانات را از حوزه اسلام هم بیرون می‌داند، یعنی از حوزه مسلمین هم بیرون می‌داند. از نظر اسلام رعایت امانات واجب است ولی در مورد غیر مسلمان. این تعریف امانت است. حالا امانت ممکن است، ممکن است مالی باشد، مالی باشد، همین که مثلا یک کسی مال خودشو به عنوان امانت به کسی میسپاره که بعد بیاد بگیره، حالا بخواد در اون مالی که امانته بیاد خیانت بکنه. حتی در بسیاری از معاملات امانت شرعی ایجاد میشود. مستأجر امین موجر است، یعنی با این که اجاره خودش یک باب مستقل نیست، ولی مستأجر مالک منافع جایی است که اجاره کرده است، از نظر عینی که در اختیار او هست او یک امین است. یعنی کوچکترین تصرفی که بیرون از دایره استفاده اجارهش باشد، یه استفاده و تصرفاتی که لازمه اجاره کردن از هر جای خودش، کوچکترین تصرفی که از این دایره خارج باشد، این از نظر شرعی خیانت در امانت تلقی می شود. هر مستأجری امین است، هر عاریه بگیری امین است. یه کسی میاد از شما فرش شما را، ظرف شما را، مرکوب شما را، اسب شما را، ماشین شما را، آریه میگیرد که ازش استفاده بکنن. آقا این ماشین میتونه بدید مثلا ما میخوام برید تا قوم رو برگردیم بید. در حدودی که آریه گرفته است حق دارد، از اون حدود یک ذره اگر بیشتر تجاوز بکند این خیانت در امانت تلقی میشه. یک داستان نقل میکنن، البته این داستان با موازین فقهی جور بر نمیاد ولی با بعضی از موازین اخلاقی جور بر میاد. میگن مقدس اردبیلی آمده بود از نجف به کاظمین یا کربلا کجا و یک حیوانی را اجاره کرده بود برای برگشتن یا برای رفتن برای برگشتن. بعد یک کسی امانت مثل از قبل امانت پستی و کوچیکی بهش داد که این را برسونه به صاحبش، گرفت تو بغلش گذاشت، دیگه حیوان سوار نشد، جلو انداخته آورد. دیگه که چرا سوار نشدی؟ گفت من از صاحبش اجاره کردم خودم سوار بشم، نه اینکه یه چیز دیگرم علاوه این دن دیگر. این خیالت در امانت و این که وزنی نداشت اون تو جیبش گذاشته بود. این مقدار رعایت ودیعه و غیر ودیعه و امثال اینها را می کردن که خوب باید. امانت ناموسی، یک کسی ناموس خودش را به دیگری می سپارد، تو مراقب باش، تو محافظ باش. یک نگاه اگر به او بکند، یک نگاه خیانت تلقی می شود. امانت جانی که از این هم بالاتر است، یه کسی میاد پناه میبره به کسی، در جوار کسی قرار میگیرد. این مسئله جوار کنش یک مسئله است. یه انسانی که بیچاره است، مورد تجاوز یک ظالم است، خودش در جوار کسی قرار میگیرد. خب حالا میتوانه از اول این جوار رو نپذیره، این یه مرحله است. البته خب نپذیرفتن هم یه نامردی است، ولی خیانت در امانت نیست. ولی یه وقت جوار رو میپذیره، راه میده، بعد خیانت میکنه، میده مثلا راپورت میده، مثل کاری که حارث برای بچه های مسلم کرد، یا اون پسر این زن برای خود مسلم کرد. مسلم آمده به یک خانه جوار خواسته، پناه خواسته، خیلی خب ممکن بود اول اجازهش ندن، راهش ندن، ولی بعد که جوار داد، البته تکلیف میکنه که تو دفاع هم حتما بکن، ولی خیانت کردن، بعد گزارش دادن، اطلاع دادن به ابوزیا که آقا مسلم اینجاست، این همون خیانت در یک امانت است. بعد این بالاتر در اصطلاح قرآن هر کسی هر کاری را که به جامعه تعلق دارد اگر در این کار خیانت بکند، یعنی خوب انجام ندهد، این در امانت خیانت کرده، در امانت خیانت کرده. ببینید حالا من آیه رو میتونم پیداش بکنم، یعنی افتاد چی سوره ایست، خیلی عجیب هم هست، حدیثی هم هست در زیرش، در سیل در نجا بلعا در فصل حکومت خودم ذکر کردم اونجا. بله در ویل آیه بده، قبل و بعد داره، قبل و بعد داره بله آیه. حالا یادم ایسالا این یه قسمتی که یادم ایسالا امیر المؤمنین تعبیر عجیبی دارد، خیلی عجیب است. خطاب میکنه به یکی از والیها، والیها نماینده‌های خودش، حکومتی که فرستاده، بهش میگه که اشتباه نکن، این یک وسیله نیست که به تو داده باشن، حالا تعبیرش یادم رفت متاسفانه، یه تومه تومه است. تو را اگر والی فلان استان کردی، خیال نکن یه تومه در اختیارت قرار دادی که بری بچاپی و بخوری، امانتی در اختیارت قرار دادی. خیلی هست که تو که یک همچه پستی به تو دادن، یه وقت این پست را برای خودت یک تومه حساب بکنی. و آدمی که یک رشوه خیلی کلان میدهد که یک پستی رو میگیره، خب معلومه به چشم تومه به اون پست نگاه میکنه، میخرد این تومه رو برای خودش. دیگری به چشم یک امانت، یک امانت بسیار بزرگ، امانتی به او سپردن. امانت مال کیست؟ مال مردم است. و در واقع خود مردم به یک معنا به عنوان یک امانت به تو سپرده شدن. این امانتی است در گردن تو که باید این امانت را رعایت بکنی. برای هر کسی اختصاص به یه حاکم ندارد، به یه والی ندارد، به یه کسی که پست به اصطلاح دولتی داشته باشد ندارد که اون پست یک امانت هست به او سپرده شده، بلکه هر کسی هر پستی ولی پست ملی داشته باشد، چون بالاخره یک ضرورت اجتماعی است، او یه امانت هست که باید خوب ادا بکنه. گاهی وقتا مثلا بعضی از شوفرهای تاکسی عرض میکنن که خیال میکنن که اینجا جای این است که بیان دم از اون مالکیت شخصی و اون شکل های عرض بیاد مثل شد. آقا من اختیارم ماشین خودم دارم، نمیخواستم تو سوار بکنم. چی میگی؟ بله تو نمیتونی سوار بکنی، در یه جای دیگه است، اینجا نیست. اگر جنبالی ماشین سواری داری، سواری تهیه کردی برای خودت که خودت سوار بشی، من میام اونجا میگم آقا من سوار کن، نفت یا میگم سوار کن، اینقدر پولم میگم، میگی نه سوار نمیکنم، بر اختیار مال خودت داری. اما در یک جامعه ای که این جامعه احتیاج دارد به یک سلسله وسائط نقلیه که باید وجود داشته باشه، به همین دلیل که اگر یک کسی از پیش خود میاد میخواد یک پلاک رنگ قرمزی بیاد بذاره که اونجا و بعد بیاد کارش شروع بکنه، تا خود دعوت میگه آه ما این پلاک خریدیم، تو دیگه چرا میاد دخالت میکنی؟ خیلی خوب، اگه به همین دلیل که این پلاک تو خریدی، به همین دلیل که اعتراض میکنی به دیگران، حتی به سواری های شخصی که شما چرا مشتری سوار میکنید، مشتری ها مال ماست، پس این یه پست تو اشغال کردی. پس تو در مقابل این که این کار را به خودت اختصاص دادی، یک پستی را اشغال کردی و بر تو واجب است سوار بکنی. یعنی اگر خالی هستی، مسافر اینجا ایستاده، اگر سوار نکنی یک عمل حرام مرتکب شدی. چند روز تاکسی سوار بودم میرفتم، اول هم مسیح خودم سوارش کسی را گفتم مسیح کجا شهادار رفتم بودم، دو نفر رسیدن گفت لخبر دولت سوار نشد، یکی دیگر رسیدن بعد دو نفر دیگر رسیدن مثلا گفتم بغارستان باز سوار نشد، دفعه دوم من گوش اتحاد بودم که میخورم به تو چرا سوار نمی کنی اینا. دو نفر سوار کنم باید پولیم، من باید به تکی هایی که میرسه سوار کنم، چون هم دو تایی که سوار بکنم تا اونجا چهار تومن میشه، دو تایی چهار تومن میدن، ولی یکی رو سوار کنم بعد یکی دیگر سوار میکنم اون وقت بود. این سوء استفاده را خیانت. وقتی که تا مادامی که مقرراتی که وضع شده است به نفع مردم، در اون جهتی که به نفع مردم است، تو اگه بخوای از به اصطلاح خودت با استناد به مالکیت شخصی بخوای چه کاری بکنی، در یک امانت خیانت کردی. همینجوری که حق نداری بگم دیگه اشتباه تاکسی خودم برم خارج از سرویس، علاکی خارج از سرویس، در همینجوری خالی مردم میگه آقا تاکسی نگار نداری، کار حرامی مرتکب شدی. پستی باید انجام بدی و هر کسی در هر کاری که متعهد شده است و خودش را نصب کرده برای اون کار و تعیین کرده برای اون کار، یک پزشک برای پزشکی خودش، یک داروساز دارو فروشی برای دارو فروشی خودش، یک خرازی فروش برای خرازی فروشی، یک نونوا برای نانوایی خودش، هر کسی باید بداند یک امانت به عهده او گذاشته شده و باید این پستش، این کار خودش را که صحیح تحویل میدهد، امانتی که به او واگذار شده است، این امانت را عرض کنم که بهتر برسه. یادم نیست که بگیر آقایی میگفت یه واعظی را گفت دعوت کرده بوده، برای دو هفته است که مثلا با واعظان میکنست، به واعظی را دعوت کرده بوده که بیا مثلا در شب برنده با ما تیه کرده که مثلا فرض کن فلان مقدار، فرض کن مثلا یه ده مثلا، حالا فرض کن مثلا 1000 تومان میگیره، از ساعت چه؟ از ساعت مثلا 8 تا ساعت 9. شب اول آمد از ساعت 8 تا 9 صحبت کرد، شب دوم آمد یه 10 دقیقه کسر 8 تا 10 دقیقه با نصابت کرد، من یاد داشت. شب بعد آمد حساب کرد باز یه خود کم تره و لیست دیگه داشت و قصد لیست دیگه هم برسه، کم کم آره هر شب کم شد کم شد کم شد، شبه آخر نیم ساعت بیشتر صحبت نمی کرد. من همه رو حساب کردم، در مجموع حساب کردم که چند ساعت شده، به حسابی که تهیه کرده بودم آخر کار پاکت بهش داده. وقتی که شما به آقا چرا کم دادی؟ گفتم من کم ندادم. گفت آخه من قرار به این نبود. گفتم مگه تو کم ندادی نه که من کم دادم، خب تو میخواست کم نفروشی تا من کم بهت دادم. چطور از طرف تو وظیفه ای نیست که یک ساعت خودتو به طور کامل بیو صحبت بکنی؟ از طرف من وظیفه است.
خب اگر من وظیفه دارم تو هم وظیفه داری، خب تو هم وظیفه داری، تو الان برای این شغل برای این کار گذاشته شدی، تو هم وظیفه داری که مردم را یک ساعت برای مردم به اینجا حرف بزنی، خب تو از را کسر میذاری، خب من در پولش کسر میذاری، خب من کسر میذاری. حالا به هر حال مسئله امانات چنین چیزی هست، از این جهت هست که مسئله خلافت و حکومت و از اینها تعبیر به امانات شده است. به مردم گفتن آقا اینها امانتهای الهی است، ولی این امانتهای الهی هر کسی صلاحیت عهده‌داری چنین اماناتی را ندارد، افراد صلاحیت دار خاص دارد. مسئله دوم عهد است، پیمان است. خب عهد به طور کلی تعهد است، شامل هر تعهدی می شود، لزومی ندارد که چیزی را عنوان امانت بخواهیم بهش بدیم. قراردادها، اگر انسان با یک نفر قرارداد می‌بندد و واقعا متعهد می‌شود که مثلا این خانه را من به تو می‌فروشم یا فروختم به این مقدار، باید رعایت عهد خودش را بکنه. خود صیغه شرعی که می‌خوانند، خود همون را فقها تحت عنوان عهد و عقد می‌پذیرند، میگن به حکم این که رعایت عهد و عقد واجب است، صیغه خوندن همون تعهد کردن است، متعهد شدن است. ولی البته این یک معنای خیلی عامی از این دارد، هر گونه تعهدی را شامل می شود، حتی تعهدی که انسان با یک کافری می بندد. در اون نامه‌ای که امیرالمومنین علی علیه السلام به مالک اشتر نوشته است، یک فصل خیلی زیبا و خیلی جالبی دارد در زمینه پیمانها، ولی در نظر بیاید که خب مخاطبش مالک اشتر است و حاکم مصر است، پیمانهایی که در اونجا مورد ابتلای مالک بوده پیمانهای به اصطلاح سیاسی بوده است، که اغلب طرفش افرادی بودن که اینها یا مسلمان نیستن یا اگر مسلمان بودن از مسلمانهایی بودن که تابع حکومت علی نبودن، مثلا تابع حکومت معاویه بودن یا از اون گروه سوم بودن از اون گروه شد. حضرت در اونجا اصرار اکید و شدید می کند به مالک، مالک با هر گروهی هر پیمانی امضا کردی مباد که به زیر امضای خودت بزنی، مگر این که اونها اول زیر امضای خودشون بزنی. خب تا اینجا که نص قرآن کریم است، در عهدی که مسلمین با کفار قبلا بسته بودن در حدیبیه و اینها، فمستقامو لکن فستقیمو لهم، مادامی که اونها پایدار بمانند به عهدشون شما پایدار بمانید، ولی اونها اگر نقض کردن دیگه شما دست روی دست نگذارید، چون وقتی یه طرف نقض کرد از طرف یکی دیگه به پیمان نقض شده است، تمام شده است. امیرالمومنین این معنا را که در قرآن آمده است تفسیر می کند، تفسیر خیلی زیبا و جالبی دارد، و این است که اصلا زندگی بشر در اساس وفادار موندن به عهدهاست، یعنی همه چیز که با زور قانون عملی نیست. خیلی نکته جالب عجیبی است. بعضی ها خیال میکنن که همه مشکلات را قانون با پشتوانه مجازات میتوانه حل بکنه، در صورتی که همه مشکلات که اینجور نیست. مگه انسان فرض کنیم که ما که انسان با یه رفیقش با یه دوستش یه قرار خیلی سادهی مثلا میگذارد، فرض کنیم که ما مثلا میخواد بره، مثلا شما میخواد بره سفر حج، با یه آقای میگه قرارداد میگه میزه میگه آقا بید چون رفیق احتیاج به رفیق ده بید با هم دیگر بید، با میگه خیلی همچی موقع عمل که میشه وقتی او به افراد دیگر را افتاد رفت. حالا ما رو قانون میتونه حل کنه که چون شما با یه نفر مذاکره کردید و این سفر حج رو با هم دیگر برید دفتر و محضر و امضا و تعهد اونجا امضا بگیرید تا قانونی بشه، بعد بتونید برید شکایت کنید به دادگستری که آقا این با من قرارداد امضا کرده. این دیگه وجدان و انسانیت انسان باید حکم فرما باشه. به مالک بیاد، مالک نه به دلیل یک زور و یک جبر، دست تو بالا باشد دست دشمن پایین باشد، هیچ جبری هم در کار نیست، منافعت هم اقتضا میکنه که فعلا
این عهد رو بند بشکنه، اگه بشکنه به نفعت هست، ولی نشکن، که نشکستن عهد بیشتر به نفع انسانیت هست. اگر بنا بشود که عهدها اعتبار نداشته باشند، منافع هر وقت آمد عهد و پیمانها همه که علم یکون فرض بشود، دیگه چه اعتمادی برای انسانیت باقی نماند؟ پس در مورد کافر و دشمن هم عهد را هرگز نقض نکن و نشکن. در این کتابی که چرچیل نوشته بود در این تاریخ جنگ بین المللی دوم، این مقدار چند وقت در روزنامه ایران، من خود کتاب نهیده این مقدار تو روزنامه بود شما خوندم، رسیده بود به اونجا که متفقین در این جنگ بین المللی دوم ناگهان آمدن و ایران را اشغال کردن، اونچه آمدن در مرزها و یه مرتبه اطلاع دادن که ما وارد شدیم، درسته؟ همین وقت خیلی چیز کردن که اطلاع دادن که ما تا نیم ساعت دیگر وارد میشیم، سفراشون آمدن از کنن که اطلاع دادن که از دو طرف دارن وارد میشن، تا نیم ساعت دیگر فقط آماده بشن که وارد میشن. بعد خودش اونجا عنوان میکنه که آخه ما با ایران پیمان بسته بودیم، و این برخلاف پیمانی بود که ما با ایران قبلا بسته بودیم. بعد میگه که خیلی عجیب طرز فکر اروپایی نمید، میگه بیگه که اینها همه اخلاقه، اخلاق در مقیاس های فردی به کار میرود، یعنی میان افراد ملت واحد. من در بای انگلیسی اگر یه پیمان ببندم، اخلاق ملی انگلیسی افتضا میکند بیگه که من این پیمان رو رعایت کنم، اما در روابط ملت ها اخلاق حاکم نیست، اونجا پای منافع. من منافع من افتضا میکرد ایران اشغال بکنه زور پدر پیمان ها. سریع رک همه رو عمل میکنن، اصلا سریع رک میزست باید اینجور بود. خب آقا تو که این رو تو کتابی میندیسی توجه کردی اون سیاست مدار بیده، وقتی که منطق سیاست این باشه که رعایت پیمانهای سیاسی تا حدودی که منافع افتضا میکنن، پس پیمان همه هیچی، پس به کدوم پیمان سیاسی دیگه میشه تو دنیا اعتماد کرد؟ هیچ. این است که انسانیت به خطر میفته. در حدیث است که چند چیز است، سه چیز است اگه درست یادم بیاد، سه چیز است که رعایتش واجب است، چه در مورد مسلمان و چه در مورد غیر مسلمان، یعنی از حقوق خاصه اسلام و روابط اسلامی نیست، از حقوق عام از اسلامی و انسانی است به اسلام. یکی رعایت امانت، امانت. اگر امانتی کسی به مسلمانی بدهد ولو کافرترین کافرها باشد، رعایتش واجبه، خیانتش حرامه. امام سجاد به این صورت این به تمثیل فرمود، فرمود اگر همون شمشیری که با همون شمشیر پدرم رو کشتند، قاتل پدرم اون را، همون شمشیر را به عنوان امانت به من بسپارد، خیانت میکنه. یعنی بالاتر میشه که قاتل امام حسین، هم شخصی مثل امام حسین، شخصی مثل امام زین العابدین به اون روابطی که میان پدر و پسر هست، امانت دهنده قاتل امام حسین باشد، اون امر مورد امانت هم همین شمشیر باشه که با همین شمشیر سر امام حسین بریدن، میگه حتی در مورد خیانت نمی کن. دوم مسئله عهد هست که عهد و پیمان را هم اگه انسان بست مادامی که طرف نقض نکرده نقض نمی‌کنه. سوم ظاهراً اگر اشتباه نکرده باشم که میان دو چیز الان ذهنم مردد هست، بله یکی دیگه در والدین درسته. حالا این دو چیزی الان هر دوش عرض می‌کنم چون در مورد یکی دیگه شان هست، مسئله نیکی کردن به والدین هست. یعنی والدین اگر کافرم باشن اینجور نیست که تمام حقوقشون ثابت بشه، یه حقوقی دارن، ممکنه در این شرایطی مثلا در وقتی که والدین شمشیر به روی اسلام کشیدن برای این طرف که فرزند یک مجاهد اسلام، کشتنش در اونجا جایزه، ولی در این حال یه سلسله حقوق دارد که اون حقوق تا مادامی که زنده است رعایتش واجب است. اون چیزی دیگری که در ذهنم آمده بود مسئله مهمان بود، مسئله مهمان بود که اون مثل اینکه یه حدیث دیگر است که اون حالا یادم افتاده هم به این صورت است که سه نفرند که احترام کردن اونها برای احدی نقص نیست، عیب نیست، کوچکی شمارده نمی شود. یکی پدر و مادر، تو به هر درجه رسیده باشی خیال نکن به جایی رسیده که بالاتر از این که به پدر و مادرت خدمت بکن. یکی مهمان، خیال نکن اون میزبان هر کی میخواد باشد، مهمان هر کی میخواد باشد، باز خدمت کردن مهمان برای میزبان ننگ و اهانت نیست بلکه کمال است. یه حدیث رو بخونم دیگه این بحث رو تموم بکنم. پدر و پسری آمدن مهمان امیرالمومنین شدن، حضرت خودشون بودن و فرزندشون محمد حنفی، محمد ابن حنفیه. در ابتدای غذا یا در آخر غذا، خیال میکنم حالا در آخر غذا بود، شاید در ابتدای غذا، آب آوردن برای شستن دست، چون میدونیم که سنت است هم در ابتدای غذا دست رو بشوین هم در انتهای غذا. آب آوردن برای شستن دست، حضرت خودشون اون آفتابه رو به اصطلاح آفتابه لگن هرچی بوده، ابریقی بوده و کاسه‌ای بوده هرچی بوده، اون رو گرفتن که دست اون مهمان رو بشوین. امتناع کرد، فوق العاده، آقا اجن نمیذارم شما رو میذارم به جای پیغمبر قسم من شجاعت ندیدم. فرمود نه نمیشه، تو مهمان من، میزبان، میزبان وظیفه دارد خدمت بکنه. یه حرفا همه دیگه مهمل هرچی میخوای بگی. هر کی امتناع کرد فرمود من خودم باید دست تو رو بشویم. خودش دست همون پدر رو شست، نوبت به پدر، به پسر رسید، به محمد ابن حنفیه داد، فرمود تو دست پسر بشوی. بعد به پسر گفت اگه پدرت نبود و تو تنها مهمان من بودی دست تو هم خودم میشستم، اما چون پدرت اینجا هست به احترام پدرت میگم دست تو را پسرم بشوید، که باز احترام پدر رعایت شده باشه. بفهمی که احترام پدرت همیشه محفوظ است. خیلی ظریف و خیلی لطیف هست اینجور. حالا به هر حال والذین هم لاماناتهم و عهدهم راعون، والذین هم به شهاداتهم، امر شهادت یعنی یه بخیه مورد لازم میشه، یه کسی میخواد شاهد بگیره، یه کسی میاد مال کسی رو میچاپه شما میبینید، یه کسی میگه آقا بیا ملا کن تو رو خدا، بیا شاهد باش، بیا شاهد باش که داره میره شاهد شهادت بگیره. اینجا خب جون معافی آدم اختزار میتونه چشماش رو بنده برای آقا به من چی؟ به من چی؟ نه، اگر مظلومی مورد تجاوز ظالمی قرار گرفته است و نیاز دارد برای اثبات در محکمه که شاهدی شهادت بدهد و یک کسی شاهد بوده است و میتوانسته شاهد باشد، خصوصا اگر ازش تقاضا کرده اند بیا شهاد، بیا ببین که در موقع شهادت میدی، حق نداره که چشماشو بدن به از اون طرف برد. از اون بالاتر این است که تحمل کرده باشه شهادت را، یعنی دیده باشه کاملا، موقعی که پیش محکمه و قاضی می روان از اداء شهادت امتناع می کند، کتمان می کند شهادت را. بدتر از اونه که عوضی بیاد شهادت بده. اینه که قرآن به مسئله شهادت اهمیت می دهد. اونها که قیام رو شهادت می کنند، گفتن این قیام هم هست، از قیامی که به صورت تحمل شهادت باشد یا به صورت اداء شهادت باشد، اولئک فی جنات مکرمون، چنین مردمی در بهشت‌های الهی محترمانه هستند، مورد اکرامند. اکرام کی؟ اکرام خدای متعال. صلی الله علی محمد و آله.